سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده. با توجه به اینکه در آستانه میلاد مبارک امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قرار داریم، من یک حدیث کوتاهی میخوانم که دلها به نور ولای اون وجود مقدس روشن بشود. بعد به دنبال بحث فقهی میرویم و فردا هم به همین مناسبت، میدانید تعطیله، اما چهارشنبه انشاءالله بحث برقرار خواهد بود. حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در ذیل آیه 55 سوره نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، در ذیل اون آیه است. پیغمبر فرمود زویت با زه، زویت لی الارض، زویت لیل عرض، زویه از ماده زاویه یعنی جمع شد. زویت لیل عرضو فرعیتو مشارقها و مغاربها، فرعیتو مشارقها و مغاربها، و سیب لغو، و سیب لغو ملک و امتی، سیب لغو میرسد بالغ میشود، و سیب لغو ملک و امتی ما زوی لی من ها، ما زوی لی من ها. آیه که میدانید وعده الهی است که اینها، اونهایی که ایمان و عمل صالح دارن از امت اسلام، اینها خلیفه روی زمین می شوند و حکومت جهانی در اختیار این صالحان قرار می گیرد. پیغمبر می فرماید مجموع زمین رو برای من جمع کردن، یعنی در عالم مکاشفه صحنه تمام زمین رو دیدم، مشارق و مغارب زمین رو ملاحظه کردم، شرق و غرب عالم، همه جا، همه جا زاویه جمع شد. ماده زاویه چون یه گوشه ای هست میگن زاویه. بنابراین در اون عالم مکاشفه شرق و غرب عالم رو دیدم. بعد فرمود حاکمیت امت من بر تمام این مشارق و مغارب زمین در آینده ثابت خواهد شد، یعنی اسلام دین جهانی می شود و حکومت اسلامی سر تا سر مشارق و مغارب رو می گیرد. این حدیث رو مفسر معروف اهل سنت قرطبی در ذیل همین آیه 55 سوره نور نقل کرده. احادیث دیگر تفسیر می کند این حدیث و این آیه رو و می گوید این در حکومت حضرت مهدی است. که به برکت وجود اون بزرگوار پایه‌های حکومت اسلامی در تمام عالم مستحکم خواهد شد. ما از احادیث نمیتونیم استفاده کنیم و نه از آیات که همه مردم دنیا مسلمان میشوند، ولی از آیات و روایات میتونیم استفاده کنیم که حکومت اسلامی در تمام جهان در زیر سایه لوای مهدی علیه السلام خواهد شد. ممکن اقلیت یهود نصارا باشن، کمان که الان در کشورهای اسلامی هستن، ولی حکومت، حکومت اسلامی و عدل، عدل اسلامی خواهد بود. ولی از این حدیث چی میفهمیم؟ این که میگه تمام روی زمین برای من جمع شد، ولی چی جمع شد؟ چه لزومی داشت؟ آیا معنی این حدیث این نیست که من یه دید جهانی پیدا کردم، کل جهان رو دیدم و دید عالمی پیدا کردم، شریعتی هماهنگ تمام عالم، نه در خود یه منطقه و یه کشور؟ یعنی جامعیت شریعت من با این دید جهانی تکمیل شد، شریعت جامع، دید من هم جامع جهانی شد. مطابق این بیان، برای اینکه حکومت جهانی فراهم بشه، اولا یه قانون جهانی و فراگیر مثل قانون اسلام لازم دارد، و ثانیا یه دید عالمی و جهانی، یعنی تمام جهان رو درک کند و محیط باشد، افکارش در چهار دیوار کشور خودش محدود نباشد، بلکه افکارش افکار جهانی باشد. بنابراین حکومت جهانی پایه هایی دارد. پایه اولش قانون فراگیر جهانی که قانون اسلامه. پایه دوم شناخت کل عالم، پس شناخت قانون و شناخت جهان که موضوع قانون شرطه. بعدم اون دو جمله‌ای که در آیه آمده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، پس سومیش ایمانه. باید ایمان داشته باشه. ایمان است که به انسان هدف میدهد، ایمان است که به انسان شجاعت میدهد، ایمان است که به انسان اراده و قدرت میدهد. الذین آمنوا منکم، مسلمان ها همه ایمان دارن، پس چرا آمنوا منکم؟ ایمان تبعیضیه برای چیه؟ یعنی اون ایمان در حد بالا، نه ایمان های سطحی که برای مسلمان شدن کافیه. الذین آمنوا منکم، ایمان محکم، ایمانی که مثل کوه، لا یتحرک ال یحرک ال عواصف، طوفانها، تندبادها، زلزله های اجتماعی آن رو تکان ندهد. و عمل الصالحات، چارمی شد عمل صالح، شناخت اسلام، شناخت جهان، ایمان قوی، عمل صالح. تا عمل صالح نباشد شایستگی حکومت بر جهان حاصل نمیشه. بارها این سخن رو من عرض کردم، تکرار میکنم، درسته حکومت مهدی حکومت فوق‌العاده است، اما نه معنیش این است در همه جا از معجزه استفاده میکنه برای اینکه حکومت پیاده شود. نه، اون حضرت از وسائل عادی مثل جدش استفاده میکنه. معجزه هست اما در یه شرایط خاص استثنایی، در جنگ های پیغمبر گاهی اعجاز بود، بقیهش از فنون جنگی استفاده میشد. چرا خندق میکند؟ چرا سنگربندی میکند؟ چرا اون کوه عینین رو برای اون تیراندازان انتخاب میکند؟ همش تاکتیک جنگیه. از وسایل عادی و روش های مدبرانه عاقلانه ریشه دار امام استفاده میکنه برای پیشرفت. نفراتش هم یه نفرهای از کار افتاده، کوته فکر، بی اراده، مانند این نیست، یا افراد قوی با افکار بالا، با شجاعت زیاد، با شناخت فراگیر، با عمل خالص، تقوا، سطح بالا، هر کسی که توسل به حضرت پیدا کنه شایسته اون مقامات که نیست. خب عنایت حضرت عمل میگیره، همون یارانش یا آدمای ساخته شده عجیبی هستن. و بر این اساس، برای این که انشاءالله تعجیل در ظهور اون حضرت بشود، حداقل سربازان حضرت، شاگردان امام صادق، باید خودشون رو بسازن. 313 نفر خط اوله، از بعضی روایات استفاده میشه خط دوم 10,000 نفر، خط سوم بیشتر. بالاخره ما اگر نتوانیم در صف اول باشیم، بالاخره باید در صفوف لشکریان اون حضرت باشیم. و این در صورتی میشود که آمنو منکم بشه، یه ایمان ویژه، عمل و صالحات باشه. ولایت رو در یک زیارت عاشورا و جمع کلان رفتن و دعای ندب و دعای کمیل خلاصه نکنیم، ولو زیارت و دعا در جای خود لازم، اما ولایت به این معنا خلاصه نشه. چهار تا چراغ و پرچم و اینها نصب کنیم بگیم این ولایت اون نسبت به امام زمان قوی شد. ولایت در ایمان و عمل صالح باید ظاهر و آشکار بشه. مسئولیتی که شیعیان دارن با دیگران فرق داره، مسئولیتی که اهل علم دارن با دیگران فرق داره. مسئولیت ماها مضاعفه، دو برابر و چند برابره. درباره ازواج النبی در قرآن در سوره احزاب میگه کار خوب بکنید ثوابتون مضاعفه، اگر کار خطایی کنید عقابتون هم مضاعف. هر کسی به امام پیغمبر نسبتی داره، به همون مقدار که نسبتش بیشتر است مسئولیتش مضاعفه. یه دروغ، یک غیبت، یک حرف زشت و نامناسب و رکیک از دهن من و شما در بیاد، مسئولیتش خیلی بیشتر از دیگرانه. امام زمان انتظار دارد که حوزه‌ای که به نام او هست و به نام سربازان او هست یه حوزه پاکی باشه، از هر نظر، کینه ها، عداوت ها، دنیا پرستی ها، زرق و برق دنیا دوستی ها، غیبت، دروغ، شایعه سازی، شایعاتی که هر روز درباره کسی می سازند و دروغ ها به وسیله شایعات منتقل می کنند و منم بنشینم مثل دیگران، تا گوش من خودم نشنوم از کسی، تا چشمم نبیند از کسی، نقل اینها مسئولیت داره. همش دروغ به وسیله شایعه. درباره برادران خودمونم نباید تعصب به خرج بدیم، درباره دشمنانم نباید تعصب به خرج بدیم. نشانه ایمان اینه. فرمود مؤمنان کسانی هستند که برادر و خواهر و قوم خیش در مقابل حکم خدا نمیشناسن. اولئک حزب الله، حزب الله همین، اونی که دشمن خداست من او را دشمن میدارم، اون که دوست خداست من اون را دوست میدارم، هر که باشد. فرمود حقیقت ایمان آن است که دروغی که به زیان توست بر راستی که به زیان توست بر دروغی که به نفع توست مقدم بداری. راست میگی ضرر میکنی، دروغ بگی به نفعت. فرمود اگر اون راست و بر اون دروغ مقدم داشتی معلوم میشه مؤمنی، بلا مؤمن نیستی. خیال میکنی اون جایی که به نفع من خوب قبول دارم، اون جایی که به زیان من قبول ندارم، نؤمن و وز منک. این کاریست که یهود میکردن، گزینش میکردن، انتخاب میکردن، احکام خدا را هر کدش به نفعشون بود عمل میکردن، داد دینم میدادن. اینا نشانه دینداری نیست. نشانه دینداری اون است که اون جایی که به زیان من است بپذیرم. به هر حال ما از خدا می‌خواهیم که عنایتی بین حوزه مقدسه علمیه که اهل ظاهر بزرگترین حوزه علمیه در تمام دنیای اسلام هم از شیعه و سنی است عنایتی بیشتری کند که ماها بتونیم خودمونو بسازیم و شایسته اون ظهور مقدس و شایسته عنایات او باشیم. شما این احادیث رو میخونید پشت سر هم در منابر، معنیش رو هم دقت کنید که فرمود وجود امام در زمان غیبت مثل وجود آفتاب در پشت ابر. آفتاب پشت ابر دنیا رو روشن میکنه، گیاهان پرورش میده. اما اگر من برم توی چاه، دهان چاه هم ببندم، از آفتاب پشت ابر نوری به من میرسه، اثر تربیتی و پرورشی که داره در گیاهان و گلها، در اون گل و گیاهی که ته چاه درش هم سفت گرفتیم اثری میکنه. من در چاه طبیعت رفتم، حجابهای هوا و هوس در این چاه گرفته، از اون آفتاب پشت ابر چراغم میخوام استفاده کنم؟ چراغم امکان نداره. عنایات الهی واقعا شامل حاله. من فکر میکردم کار به مسائل سیاسی نداریم، در این ماه شعبان ماه امام زمان واقعا این کنفرانس سران اسلامی به این خوبی برگزار شد که کسی هم تو این اندازه انتظار نداشت، بدون درد سر، بدون پیش آمده ناراحت کننده، با این همه اثر. خب این آیات خود امام زمان است که در ماه امام زمان یه همچین برکاتی عائد جمعیت میشه. هیچ کس هم نمیتونه بگه عامل اصلیش من بودم، بقیده من یه سلسله مسائل تصادفی و حساب شده بود که عامل بود در اینجا. خب ما هم تلاش کوشش خودمونو کردیم، اما عنایات از اونجا بود. عنایات او شامل حال ماست اگر ما لیاقت عنایت رو داشته باشیم. خدایا ما را از یاران، از خادمان، از خدمتگزاران، از خاصان، از عاشقان و از دوستان حقیقی و مخلص امام زمان حضرت مهدی ارواح نافدا قرار بده. و اما بحث فقهیمون، مسئله 23، متن تحریر الوسیله را میخوانم. لورتکب القتل فی اشهر الحرم، لورتکب القتل فی اشهر الحرم. رجب، رجب و ذوالقعده، ذوالقعده و ذوالحجه والمحرم، اگر کسی در یکی از این چهار ماه حرام، رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، سه ماهش پشت سر همه که ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، یه ماهش هم تکه که ماه رجبه، ماه شوال جز ماهای حرم نیست، برخلاف آنچه بعضی ها جز ماهای حج هست، یعنی عمره تمتع در ماه شوال به جا میارن، اما جز ماهای حرام نیست. فعلیه دیت و سلس، فعلیه دیت و سلس، یه سوم بر دیه اضافه میشه. من ایل اجناس کانه، من ایل اجناس کانه، هر یک از اجناس ششگانه باشه مشمول همینه. تغلیزن، تغلیزن غلظت، این کلمه تغلیزن یادتون باشه که این به خاطر تشدید در ماه حرام مرتکب شده، ماهی که همه باید در امن و امان باشن، یه سوم فردیه اضافه میشه. و کذا لو ارتکبه فی مکه المعظمه، اون ماه حرام بود، این بلد حرامه، بله؟ فی حرم مکه. ببینم من مال متن تحریر، من اینجا یادداشت کردم فی لو ارتکبه فی مکه المعظمه، حالا اگر عبارت تحریر غیر از اینه، حرم مکه المعظمه، حرم افتاده، فی حرم مکه المعظمه، اون ماه حرام بود، این هم بلد حرامه، فی حرم مکه المعظمه. تا اینجا معلوم که شرف مکان و شرف زمان ایجاب تشدید دردیه میکنه و یه سوم با آن اضافه میشود. آیا مدینه منوره ملحق به آنه؟ مشاهد مشرف دیگر ملحق به آنه؟ میفرماید نه، ولا یلحق بها حرم المدینه، ولا یلحق بها حرم المدینه المنوره، ولا سائر المشاهد المشرفه. تا به اینجا درباره قتل صحبت کردیم، جنایت بر اطراف چطور؟ کسی دست کسی قطع کرد، انگشت کسی قطع کرد، جراحتی بر کسی وارد کرد، میگن اونام نه. ولا تغلیز فی الاطراف، ولا تغلیز فی الاطراف، جنایات بر اعضا. ولا فی قتل الاقارب، یعنی کسی خویشاوندانشو بکشه، نه در ماه حرام، نه در مکه. آیا این باعث تغلیظ میشه یا نه؟ میگن نه، این در مقابل یه قولیست از اهل سنت که قتل اقارب رو باعث تغلیظ دانستن، برادرشو، عموشو، عموزادهشو اینها رو بکشه، گفتن دیو سلسه، تغلیظ قائل شدن. بریم سراغ اقوال در مسئله. مسئله تغلیظ دیه به خاطر احترام زمان و مکان معروف در میان اصحاب ما هست و حتی علمای اهل سنت هم فی الجمله با ما موافقن. اونا یه چیز اضافه ای دارن که اون تغلیظ به خاطر قتل اقارب است که ما این سومی رو قائل نیست. عبارتی از شیخ الطائفه قدس سره شریف میخوانم که هر دو قسمت رو روشن میکنه، هم اقوال عامه هم اقوال خاصه. ایشون در کتاب دیات مسئله 6 و به دنبالش مسئله 7 بحثی داره، کتاب الخلاف، کتاب الدیات، مسئله 6. می‌فرماید دیت الخطا تغلظ فی الشهر الحرام. دیت الخطا، این بحثی که آیا خطا اینطوره یا عمد یا منصر به عمده، چون خطا رو میگه. دیت الخطا تغلظ فی الشهر الحرام، در حال که عکسه، ما فقط عمد و قائلی. دیت الخطا تغلظ فی الشهر الحرام و فی الحرم. و قال الشافعی تغلظ فی ثلاث مواضع، در سه جا، فی الحرم، فی الحرم و شهر الحرام و اذا قتل زارهم زارهم محرم زارهم محرم نه هر زارهمی. محرم هم میتونه باشه، حالا تا برسیم هم. مثل الابوین، از این مثال معلوم میشه محرمه. مثل الابوین والاخوات و اولا دهم، ابوین و اخوات و اولاد اخوات و اولاد اخوه. و بهی قال فی الصحابه، از کسانی که غالب این شدن، عمر و عثمان و ابن عباس. و فی التابعین، تابعین کسانی است که بعد از صحابه روی کار آمدن، یعنی شاگردان صحابه. سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب و سعید ابن جبیر. و عطا و عطا و طاووس و زهری یا و زهری. خب اینا قائل شدن، ما دو تا میگیم، سه تا هم گفتن بعضی اینا. و قال ابو حنیفه و مالک، اقوال عامه رو باید بدونیم تا حدیث ما روشن بشه. و قال ابو حنیفه و مالک لا تغلظ فی موضع من المواضع، لا تغلظ فی موضع من المواضع، هیچ کجا تغلیظ نیست. از این دو مخالفت کردن. بعد از یه مقدار سخن میگه دلیلنا، اینجا شاهده، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. دلیل ما این است که اصحاب ما اجماع دارن، اخبارشون هم حاکمه. پس مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرد در مسئله. خب در اینجا ما داشتیم تغلظ غلیظ میشه، اما داشتیم غلیظ شدن در چیه؟ در کلام شیخ طوسی نداشتیم. چه رقم تغلیظ میشه؟ سن ابل بالا میره یا عددش بیشتر میشه؟ در مسئله هفت توضیح دادیم. مسئله هفت خوش سری میفرماید اذا ثبت، اذا ثبت انها تغلظ فی هذه المواضع، فی هذه المواضع فتغلیزو، فتغلیزو ان یلزم دیتون و سلس. این بیانه، بیان صابر، ان یلزم دیتون و سلس من ایه اجناس دیات کان، من ایه اجناس دیات کانم. بعد از فاصله میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. پس هم اصل تغلیظ اجماعیه، هم کیفیت تغلیظ. دو تا قول دیگه هم هست، من به طور سروسته و مختصر نقل میکنم که وقت زیاد گرفته نشود. مرحوم صاحب ریاض در جلد دوم ریاض در صفحه 530 مسئله رو متعرض شده که در شهر حرام اگر کسی قتلی مرتکب بشود دیه و سلس باید بده، منتها زید کلامش اینو داره لنتها که الحرمه. این جمله رو دقت کنید، به درد آیندمون میخوره. لنتها که الحرمه، چون احترام رو از بین برده، احترام شهر حرام، احترام بلد حرام. آیا این در قتل عمده یا در خطای محضم انتحاک کرده؟ چه انتحاکیه که اینجا سخنی داریم با صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد. لنتحاک الحرمه بلا خلاف فیه اجدو، بلا خلاف فیه اجدو، بل علیه الاجماع، بل علیه الاجماع فی ابائر جماعه، بل علیه الاجماع فی ابائر جماعت حد الاستفاضه. حد الاستفاضه، ادعای اجماع در سرحد استفاضه است. خیلی ها گفتن اجماع. این درباره اشهر حرم بود، اما بلد حرام چطور؟ بعد در ذیل کلامش مطرح میکند حرم مکه را، از گروهی از اصحاب نقل میکنه که اونها در حرم مکه هم گفتن و بعضی هم ادعای اجماع کردن. یعنی حرم مکه از نظر اقوال به قوت و قدرت اشهر حرم نیست. اشهر حرم خیلی مسلمه، اما راجع به حرم مکه از بعضی ادعای اجماع نقل شده. صاحب جواهر هم یه جمله داره که خیلی محکمه در جلد 43 جواهر صفحه 26. ایشان بعد از آنی که شهر حرام نقل میکنه، نه بلد حرام، اشهر حرام نقل میکنه، جلد 43 عرض کردم صفحه 26، صاحب جواهر میگه بلا خلاف نجدو، بلا خلاف نجدو، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، اجماع محصل، اجماع منقول، بل المحکی منهما صریحا. محکی منهما یعنی محکی اجماع منقول و اجماع محصل، صریحا فضلا عن الظاهر، فضلا عن الظاهر، بعضی عبارات صریحه بعضی ظهور داره، مستفیض متواتر. اینجا رو من بیشتر میخواستم اشاره کنم، مستفیضون متواتر، ادعای اجماع در این مسئله متواتره. بنابراین مسئله از نظر اقوال در قسمت اول که فعلا کار به قسمت اول داریم، اشهر حرم تا برسیم به مکه، مسلمه، هیچ مخالفی نیست. ادعای اجماع قوی شده، ادعای همین رو کافی میدونن برای دلیل مسئله. ولی عمده دلیل مسئله چیه؟ غیر از اجماع دو تا روایت از کلیب ابن معاویه اسدی، عمده اینه، بقیهش قابل چک و چک کردن و چانه زدنه. عمده دو روایته، هر دو از کلیب ابن معاویه اسدی که هر دو هم حدیث یک باب 3 از ابواب دیت نفسه، در وسائل هر دو رو یک شماره زده، یک باب 3 از ابواب دیت نفس از کتاب وسائل. لطف کنید من این دو حدیث رو بخونم حسابش تصویه بشه تا اون حدیثی که قابل گفتگو هست بمانه برای روز چهارشنبه انشاءالله رحمان. حدیث یک اینه، سند رو میخوانم، محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ثقه، عن محمد ابن عیسی ثقه، عن یونس ابن عبد الرحمن ثقه، عن کلیب الاسدی. کلیب اسدی یه نفر بیشتر در رجال نداره، کلیب ابن معاویه الاسدی. این شخص محل بحث و گفتگو و اشکاله. توصیق صریحی درباره اون ندیدیم، کسی توصیقش کرده باشه، ولی یه مقدار احادیث در مدح او در علم رجال هست. مدح نه توصیق. دقت کنید، یه وقتی توصیق میکنن کسی روایت یا صحیحه میشود یا موثقه، یه وقت احادیثی در مدحش، امام صادق علیه السلام دعایی بهش کرد یا گفت تو از دوستان خوب ما هستی، مثلا عرض میکنم، اینا توصیق نی، اینا مدحه. حدیثی که راویش این گونه باشه اسمش چیه؟ حسنه میگن. حسنه اصطلاح علم درایه است درباره احادیثی که رواتش بعضیشون توصیق نشدن ولی در مدحشون چیزی وارد شده. راوی ممدوحه اما حدیث حسن است. راوی ممدوحان و الحدیث حسن است. حدیث حسن به تنهایی نمیتواند مورد استناد باشه، مگر اینکه منجبر به عمل اصحاب بشه، که ما نحنفی این چنینیم، منجبر به عمل اصحاب میشود. اصحاب اجماع بود دیگه، همه عمل کردن. و الا اگر دلیل ما منحصر به همین حدیث بود و انجبار با عمل اصحاب و اجماع اصحاب نبود، حدیث کلیب ابن معاویه اسدی فایده نداره، به خصوص این که حدیثی که در متن خودشه بعضیش از خودشه. ما داریم در علم رجال خیلی ها میگن ما خدمت از امام صادق هستیم، حضرت اینطور در باره ما فرمودن. خب روایتی که راوی خودش چیزی از امام نقل کنه در متن خودش، این که یا نه بعضی از احادیثی که در مدح کلیب ابن معاویه است، احادیثی است که سند اون احادیث خودش اشکال داره. بعضی از احادیث مدح کلیب سندش اشکال داره، بعضیش هم از خودش نقل شده که ما نمیتوانیم اعتماد کنیم. فعلی هذا این گونه احادیث خیلی جا داریم تو رجال برخورد میکنید، شایدم تعجب کنید که خیلی یاد میگن آقا این ممدوحه، بعدم میبینیم خودش چیزی درباره فضیلت خودش از امام معصوم این چیزی نقل میکنه. اینا نمیتوان مشکل گشا باشه. بسیار خوب، ما با نظر خلاصه خوشبینی نگاه میکنیم و اینا رو ممدوح میدانیم، حدیثشون حدیث حسنه میدانیم، اما حدیث حسنه عملا مثل ضعیفه، یعنی به تنهایی مشکل گشا نیست، یا باید موثقه باشه. متن حدیث کوتاهه. سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی شهر الحرام. صریح یقتل فی شهر الحرام. ما دیتو، ما دیتو قال دیتون و سلسون. صریحه دیتون و سلسون. حدیث کوتاه صریحه. اون حدیث دوم رو زیدش اینطوریشو نقل میکنه، میگه محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین بن سعید عن فضاله عن کلیب ابن معاویه مثل او. یعنی بازم روایتیست که شیخ طوسی اون کلینی نقل کرده و این شیخ طوسی، سند همش درسته تا کلیب. کلیب محل بحثه، این همین هست. بعضی ها دو تا حدیثش دانستن، صاحب جواهرم به صورت دو حدیث نقل میکنه، ولی ظاهرن یه حدیثه، یه مضمونه، سند مشکل داره، منجبر به عمل اصحابه و این مقدار کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.